بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت هشتم پادکست تاریخ قیام سید الشهدا رو تقدیمتون میکنم. تو این قسمت از ورود امام به کربلا تا روز عاشورا روایت میشه. همونطوری که گفتیم امام حسین تو مسیر کوفه با وجود مزاحمت‌های حر و سپاهیاش بعد از منزل قصر بنی مقاتل حرکتش رو ادامه داد. وقتی سپاه حر مانع ادامه حرکت کاروان امام به سمت کوفه شد، کاروان امام هم در مقابل حر مقاومت کرد و کشمکش بین این دوتا گروه ادامه داشت تا اینکه رفتن و به نینوا رسیدن. تو منزل نینوا یه اسب سواری رو دیدن که از سمت کوفه میاد. وقتی رسید به حر و یارانش سلام کرد، اما به امام حسین و اصحاب امام سلام نداد. اون سوار نامه‌ای رو از ابن زیاد برای حر آورده بود که مضمون نامه این بود: وقتی نامم بهت رسید بر حسین سخت بگیر و اونو توی یه سرزمین بی آب و علف و خشک متوقفش کن. من به این فرستادم دستور دادم که همیشه همراهت باشه و ازت جدا نشه تا اینکه خبر اجرای این دستور من به هم برسه. خوارزمی تو مقتل الحسین می نویسه که حر امام و یاراش رو از محتوای این نامه آگاه کرد. بعدش حر اون حلقه اول اصحابش رو دور خودش جمع کرد و به تعبیر من گفتش که بیچاره شدیم. ابن زیاد دستور داده که با حسین بدرفتاری کنم، اما خدا شاهد دلم به این کار راضی نیست. بعد ابو شعصا که اون موقع جزو حلقه اول یارای هور بود رو کرد به اون سواره که نامه را آورده بود، گفت مادرت به عزاد بشینه، این چه پیغامی بود آوردی؟ اونم گفت من یه سربازم، من کاری نیستم. بعد ابو شعصا کلی سرزنشش کرد. این جناب ابو شعصا از شهدای کربلاستا، طبق نقل خوارزمی و ابن عصم جزو حلقه اول یارای هور بوده، اما تو روز عاشورا با هور میاد به سپاه امام ملحق میشه. طبری از ابی مخنف نقل میکنه که هور خیلی تلاش کرد که اردوی امام رو توی یه جای خشک و بی آب و علف متوقف بکنه. اونا گفتن که بذار توی این آبادی، توی این نینوا یا توی این قازریه، این یکی آبادیه، یا توی شفیه وایسیم، اونجا استراحت بکنیم، اونجا یه ذره بهتر آب و هواش. هور گفت به خدا قسم نمیتونم، این آدمی که میبینید همراه من جاسوس ابن زیاده و همه کارهای منو گزارش میکنه. زهیر ابن قین به امام حسین گفتش که آقا تا بقیه سپاه کوفه نیومدن و به اینا ملحق نشدن و فعلا تعدادشون کمه، بیایید وارد جنگ بشیم. الان تعدادشون کمه، الان درگیری با اینا آسون‌تره. امام حسین علیه السلام گفتن که من نمیخوام جنگ رو شروع بکنم. هور رو سپاهش با امام راهو ادامه دادن تا اینکه به کربلا رسیدن. تو کربلا سپاه هور رفت و جلوی امام وایساد و دیگه اجازه نداد حرکت بکنن. هور گفت همینجا وایسید، همینجا چادر بزنید، فرات هم نزدیکتونه. امام حسین پرسید اسم اینجا چیه؟ گفتن کربلا. حضرت با شنیدن اسم کربلا گفتن که اینجا محلیه که با رنج و بلا همراهه. کربن و بلا. پدرم امیرالمومنین زمانی که داشتیم به صفین میرفتیم از اینجا عبور کرد. منم همراه پدرم بودم. پدرم اینجا وایساد، اسم اینجا رو پرسید. وقتی اسم اینجا رو گفتن، امیرالمومنین گفت اینجا محل فرود آمدنشان و مکان ریخته شدن خونشان است. پرسیدن آقا کیا رو میگید؟ امیرالمومنین فرمودن که کاروانی از خاندان محمد اینجا فرود می آیند. بعد حضرت فرمودن که انزلوا هاهنا والله محط رکابنا و مسفک دماءنا، هاهنا والله مخط قبورنا و هاهنا والله مسبی حریمنا، به هازا حدثنی جدی. اینجا فرود بیایید که به خدا قسم اینجا جایگاه کاروان ما و محل ریخته شدن خون ماه. به خدا قسم همینجا محل قبرهای ماه. به خدا قسم اینجا همون جاییه که اهل حرم ما رو به اسارت میگیرن. جدم پیغمبر این خبر رو به من داده. ابن قولوی از امام باقر نقل کرده که امام حسین از کربلا این نامه رو به برادرش محمد ابن حنفیه نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم. من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم، اما بعد فکأن الدنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزل و السلام. از حسین ابن علی به محمد ابن علی و دیگر بنی هاشم که با او هستند، گویا دنیایی در کار نبوده است و گویا آخرت همچنان بوده و هست. و السلام. بعد از اینکه امام حسین و همراهاش مستقر شدن، حرم جلوشون اردو زد و هر خبر و محل استقرار رو گزارش کرد. ابن زیاد نامه‌ای به امام حسین نوشت. مضمون نامه این بود: ای حسین، به من خبر رسیده که در کربلا فرود آمده ای. امیرالمومنین یزید ابن معاویه نامه‌ای برای من فرستاده و به من دستور داده که سر بر بالش نگذارم و غذای سیر نخورم مگر اینکه یا تو را بکشم و یا اینکه تسلیم فرمان من و یزید شوی. و سلام. وقتی نامه به دست امام رسید، امام گفتش که من برای این نامه جوابی ندارم، چون که اون مستحق عذابه. قبل از اومدن امام حسین به کربلا، عمر صد از طرف ابن زیاد والی منطقه ری و مأمور جنگ با دیلمان شده بود. دیلم اسم یه منطقه حدودای چالوس امروزیه. قرار بود عمر صد با 4000 نفر بره و اونجا با مخالفین بجنگه. یه جایی هم بیرون کوفه اردو زده بودن و آماده حرکت بودن که برن به سمت ایران. عبیدالله ابن زیاد عمر صد رو خواست و بهش گفتش که به سمت حسین برو، هر وقت تکلیف اونجا مشخص شد بعد بیا برو اون مأموریت قبلی، مأموریت ایران رو انجام بده. عمر صد گفت اگه میشه منو معاف کن. عبیدالله هم گفت اب نداره، معافت میکنم، ولی اون حکم ریو که بهت داده بودیمو برگردون بهمون. عمر صد هم گفت یه امروز رو مهلت بده، من یه فکری بکنم، مشورتی بکنم، ببینم چی میشه. بعد رفت با هر کی مشورت کرد منعش کردن، گفتن نری سراغ حسینا، بیچاره میشی. عمر صد بعد از مشورت و اینا رفتش پیش عبیدالله و گفتش که ببین الان مأموریت ریو به من دادی، همه مردمم هم خبردار شدن، منو بفرست به اونجا، برای جنگ با حسینم تو کوفه خیلی ها هستن که از من لایق ترن. بعد شروع کرد دونه دونه اسم چند نفر رو بردن و ابن زیاد حرفش رو قطع کرد، گفتش که لازم نیست بزرگای کوفه رو به من معرفی بکنی، اگر میری کربلا بیا برو، اگر نه حکم ریو به ما پس بده. عمر صد هم گفتش که نه، میرم کربلا. عمر صد به فرماندهی لشکر 4000 نفرش راه افتاد به سمت کربلا و روز سوم محرم، یه روز بعد از امام، به اونجا رسید. عمر صد که به کربلا رسید، یه نفر رو فرستاد تا بر از امام بپرسه که برای چی اینجا اومده. امام هم به اون فرستاده گفتش که مردم شهرتون به من نامه نوشتن و از من خواستن که اینجا بیام. حالا اگر نمیخواید من برمیگردم. عمر صد این گفتگو رو برای ابن زیاد نوشت. ابن زیاد هم یه نامه نوشت که حالا بیعت با یزید ابن معاویه رو دوباره به حسین پیشنهاد کن. اگر قبول کرد بعدن حالا فکر می‌کنیم که باهاش چیکار بکنیم. این نامه دوم که به عمر صد رسید دیگه خیلی کلافه بود. اصلاً دلش نمی‌خواست که قاتل امام حسین باشه. هی می‌خواست یه جورایی از زیر بار این مسئولیت در بره و به اون دوروبریاش گفتش که بعید میدونم که این ابن زیاد صلح و سازش رو قبول بکنه. بعضی از گزارش‌ها میگن که عمر صد اصلا پیشنهاد بیعت با یزید رو به امام حسین نداد، چون میدونست که امام هیچ وقت این کارو نمی‌کنه. اما بعضی از نقل‌ها هم میگن عمر صد اون نامه ابن زیاد رو برای امام حسین فرستاد، ولی امام گفتش که من هیچ وقت اینو قبول نمی‌کنم. بعد که عمر صد جواب امام حسین رو فرستاد، عبیدالله خیلی عصبانی شد و به سمت اردوگاه نخیله که یه پادگان نظامی بود رفت تا بتونه اونجا آدم جمع بکنه، آدما رو تجهیز بکنه و بفرسته به سمت کربلا. ابن زیاد دستور داد مردم رو بیارن توی نخیله، یه پادگان نظامی بود نزدیک کوفه، و خیلی اونجا تلاش کرد که مردم رو بترسونه و برای جنگ با امام حسین به کربلا بفرستشون. همون روزا دستور داد که حسین ابن تمیم که تو قادسیه بود و راه رو به سمت کوفه بسته بود، از اونجا به کربلا بره. 4000 سرباز هم همراهش بودن و همشون به کربلا رفتن. تا اینجا 4000 نفر عمر صد برده، 1000 نفر حور با خودش قبلا برده بود، 4000 نفر هم حسین ابن تمیم برده، جمعاً شدن 9000 نفر فعلا. ابن زیاد حجار ابن ابجر، شبس ابن ربعی و یزید ابن حارث رو صدا زد و هر کدوم رو با 1000 نفر به کربلا فرستاد. اما از هر 1000 نفری که به کربلا می فرستادن، کمتر از 300 یا 400 نفرشون می رفتن و می رسیدن به سپاه عمر صد، چون خیلی از اونا از شرکت کردن توی قتل امام حسین کراهت داشتن، دوست نداشتن جزو سپاهی باشن که قاتل امام حسینه. بعدن که ابن زیاد وارد نخیله شد، صبح و ظهر و شب گروه‌های 20 نفره، 30 نفره، 50 نفره، حتی 100 نفره هی می‌فرستاد به کربلا تا عمر صد رو تقویت بکنه. حالا این ملعون گزارش تعداد اصحاب امام حسین رو از هور داره ها و میدونه که این سپاه اصلا خیلی کوچیکه و اینقدر آدم نمیخواد، ولی تمام زورشو داره میزنه تا آدمای بیشتری بفرسته. آخه گروهای 20 نفره 30 نفره مثلا میخوان چیکار بکنن، ولی از اونها هم دریغ نمیکنه و برای یه لشکر طبق قول معروف 72 نفره ببین هی داره آدم میفرسته. ابن زیاد ملعون سیر نمیشد از این همه یارایی که داشت برای عمر صد میفرستاد. میدید که یه سری نمیرن و ملحق نمیشن به عمر سعد، یه بدبختی رو که از یه جای دیگه‌ای به کوفه دنبال یه کار دیگه‌ای هم بود اومده بود گرفت و کشتش، و دیگه از اون به بعد هیچ مرد بالغی جرأت نکرد توی کوفه بمونه از ترس ابن زیاد. یه سری هم جاسوس توی کوفه گذاشت که هیچ کدوم از سربازا تخلف نکنن، هیچکی نره به کاروان حسین ملحق بشه. اطراف کوفه رو محاصره کرد، کلی نگهبان گذاشت، کلی گروه مسلح چید که هیچ کس نتونه به قصد پیوستن به حسین از کوفه خارج بشه. یه سری پیک تندرو هم گذاشته بود بین خودش و عمر سعد که تون تون خبرها رو براش بیارن. سید ابن طاووس می نویسه که تا شب ششم محرم 20,000 نفر سپاهی از کوفه برای جنگ با امام حسین به کربلا رسیدن. ششم محرم حبیب ابن مظاهر از امام حسین اجازه خواست تا بره پیش قبیله بنی اسد و از اونها برای امام یارگیری کنه. امام هم بهش اجازه داد. حبیب رفت و به اهل قبیله گفتش که من برای پسر دختر پیامبر از شما کمک میخوام. مردم کوفه دعوتش کردن تا کمکش بکنن، اما الان تنهاه و مردم دارن باهاش دشمنی میکنن و میخوان اونو به قتل برسوننش. بعد از صحبت‌های حبیب ابن مظاهر 70 نفر از این قبیله بلند شدن تا با حبیب همراه بشن، اما از رقیب ابن حارث سیداوی به دستور ابن سعد مانع ملحق شدن اونا به سپاه امام شد. حمید ابن مسلم ازدی میگه تو هفتم محرم نامه ای از عبیدالله ابن زیاد به عمر سعد رسید که توش نوشته بود از رسیدن آب به حسین و یاراش ممانعت کن، طوری که حتی نتونن یک قطره آب بنوشن، همونطوری که با عثمان ابن عفان این کارو کردن. این هم یه تهمتی بود که به امیرالمومنین و به امام حسن و امام حسین میزدن دیگه. خب میدونید از مصر یه عده معترض اومدن زمان خلیفه سوم، محلی که خلیفه سوم اونجا بود و محاصره کردن، آب و بستن بروش. این وسط امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین نه تنها شرکت نداشتن تو اون محاصره، بلکه امیرالمومنین 3 مشک آب برای خونه عثمان فرستاد. به حسنین هم گفتش که برید و عثمانو کمک کنید، طوری که امام حسن مشتبه مجروح شد توی اون ماجرا. خب امیرالمومنین نمیپسندید خلیفه کشی باب بشه، راضی به اعمال و رفتار عثمان هم نبود، اما اون وضعیت هم حضرت نمیپسندید. بعدن که معاویه دایه دار خونه عثمان شد این تهمت ها رو به امیرالمومنین بستن و اصلا از روز هفتم محرم بستن آب به روی سپاه امام حسین به بهونه انتقام از بستن آب به روی عثمان انجام شد. خلاصه اینم یکی از دروغای تبلیغاتی بنی امیه بود. بعد از فرمان عبیدالله برای بستن آب روی سپاه امام حسین، عمر سعد عمرو بن حجاج زبیدی رو با 500 تا سوار به سمت شریعه فرات فرستاد تا امام و یاراش رو از رسیدن به آب منع بکنن. شریعه یعنی اون جایی که امکان رسیدن و استفاده از آب بود. از همه جای فرات نمیشد از آب استفاده کرد. از این رودخونه ها نبود که آدم بره کنارش و هر جا که هست مثلا دستشو بزنه تو آب، یه سطلی برداره و آب پر بکنه و نه. یه جاهایی داشت که مثلا حالا ارتفاع آب کم بود یا چطور بود، بهش میگفتن شریعه و امکان استفاده از آب بود. عمر سعد دسترسی به اون جاها رو بست. بعدش 2 از این ملعونا بلند صدا زدن، خطاب به امام حسین رجز خوندن که ما نمیذاریم قطره ای از این آب بخورید، و مثلا خواستن به حضرت زخم زبون بزنن. یکیشون عبدالله ابن حسین بود که امام حسین نفرینش کرد، گفت خدایا این آدمو تشنه از دنیا ببر و هرگز ازش نگذر. حمید ابن مسلم میگه که این آدم بعد از عاشورا مریض شد، من به عیادتش رفتم، میگه به خدا قسم دیدم آب میخورد اما سیر نمیشد، بعد بالا میآورد دوباره آب میخورد سیراب نمیشد، و تا زمانی که بمیره و جون بده کلن کارش این بود. یکیش هم همون عمرو ابن حجاج بود که باز امام نفرینش کرد و دربارش نقل شده که جزء کسایی بود که از شدت تشنگی مرد. خوارزمی میگه بعد از اینکه سپاه امام از دسترسی به آب منع شد، امام رفت پشت خیمه زنها یه کلنگی برداشت، یه جایی رو حفر کرد و از اونجا چشمه آبی اومد که سپاه امام تونست مشکا رو پر بکنه. بعدش هم اون چشمه ناپدید شد. بعد تو گزارش هست که ابن زیاد به عمر سعد نامه نوشت که شنیدم حسین چاه حفر کرده، حتی اجازه این کارم بهشون نده، قطره ای نذار که آب بهشون برسه. طبق یه سری از گزارش ها بعد از این که سپاه امام از آب منع شد، امام برادرشون ابوالفضل عباس رو با 30 سواره و 20 پیاده به سمت شریعه فرستادن و اونا تونستن که 20 مشک رو پر از آب کنن و به سمت خیمگاه برگردن. حسین یکی از حوادث روزهای اول محرم ملاقات امام حسین با عمر سعد. گزارش‌ها میگن که امام تو همون روزا دیدار یا دیدارهایی با عمر سعد داشته و تلاش کرده که اون رو از جنگ منصرف کنه. طبق بعضی از گزارش‌ها عمر سعد یه نامه‌ای نوشت به ابن زیاد که مضمونش این بود که ما صلح کردیم، مبارک باشه، همه چی به خیر گذشت و این حرفا. حسین هم یه قولهایی داده، قرار شده یا بره پیش یزید یا بره توی مرزها زندگی بکنه و اینجور چیزا رو نوشته بود. مضمون نامه که کاملا دروغه، یعنی محتواش تسلیم امام حسین بود. بعضیا میگن شاید عمر سعد به دروغ اینا رو نوشته بود که گرفتار قتل امام حسین نشه، که بی درد سر به سمت ری بره و فرماندار اونجا بشه. به خاطر این میخواست یه جورایی با یه حیله‌ای از جنگ با امام حسین فرار بکنه. حالا فرضاً اگر همچین نامه‌ای هم نوشته شده باشه، عمر سعد از طرف خودش دروغ بسته دیگه به امام حسین. نامه که به عبیدالله ابن زیاد رسید گفتش که خب خیلی عالی، خیلی هم خوب شد، حسین هم که تسلیم شد. شمر اونجا بود، به عبیدالله گفتش که اجازه نده حسین از چنگت بیرون بره، اگر بره نمیم چنین میشه چنان میشه. عبیدالله گفت اه راست میگی. ورداش یه نامه به عمر سعد نوشت و نامه رو به شمر داد، گفت اینو ببر خودت بده به عمر سعد، اگر سستی کرد بازم خواست از جنگ با حسین در بره، خودت فرمانده سپاه بشو و عمر سعدم بکش و سرشو برای من بفرست. شمر عصر پنجشنبه نهم محرم وارد کربلا شد، رفت سراغ عمر سعد، نامه عبیدالله رو بهش داد. عمر سعد هم خیلی سرزنشش کرد که چرا این کارو کردی، چرا امید صلح از بین بردی، حسین هرگز قبول نمیکنه. شمر گفتش که آقا چیکار میکنی، بالاخره میجنگی یا کنار میری و لشکر رو میدی به من؟ عمر سعد که هیچ جوره نمیتونست از حکومت ری بگذره گفتش که نخیر، فرمانده خودمم، تو هم بشو فرمانده پیاده نظام. عمر سعد آماده جنگ شده بود و منتظر بود که صبح فردا برسه و جنگ رو شروع بکنه. کمی که گذشت یه نفر اومد تو گوش عمر سعد گفتش که عبیدالله یه نفر رو فرستاده و بهش مأموریت داده که اگر عمر سعد جنگ رو شروع نکرد گردنشو بزن و سرشو برای من بفرست. عمر سعد دستپاچه شد، بلند شد، فوری فرمان آماده باش به لشکر داد، یا خیل الله ارکبی و ابشری، ای لشکریان خدا پاشید سوار شید، یا الله می‌خوایم جنگو شروع بکنیم. سر و صدای دشمن که بلند شد، حضرت زینب رفت دم خیمه امام حسین و به امام حسین عرض کرد که برادر جان صدای دشمن رو نمیشنوی؟ امام حسین به حضرت زینب گفتش که همین الان رسول خدا، پدرم علی، مادرم زهرا و برادرم حسن رو تو خواب دیدم که به من گفتن به زودی نزد ما خواهی آمد، به خدا سوگند این امر نزدیک است و در آن شکی نیست. حضرت زینب که اینو شنید، فلتمت زینب وجهها و ساحت، ناخودآگاه ضربه‌ای به صورتش زد حضرت و فریاد زد. امام حسین فرمودن که خواهرم صبر کن، آرام باش، فریاد نزن تا دشمن ما رو شماتت نکنه. حضرت عباس هم اومد خدمت امام و گفتش که آقا دشمن قصد حمله داره. امام حسین به حضرت عباس فرمودن که پیش دشمن برو، امشب رو ازشون مهلت بگیر. امام به برادرش گفتش که من امشب رو میخوام نماز بخونم، دعا بخونم، طلب آمرزش بکنم، خدا میدونه من چقدر نماز و تلاوت قرآن و زیاد دعا کردن و استغفار رو دوست دارم. بعد حضرت عباس پیام امام رو برای عمر سعد برد، عمر سعد هم با سران سپاهش مشورت کرد و نهایتا به این نتیجه رسیدن که اون شب رو مهلت بدن و جنگ به روز دهم یعنی روز عاشورا منتقل شد. شما پادکست های رادیو مناهج رو میشنوید. رادیو مناهج تا امروز نزدیک 100 تا پادکست تولید کرده با موضوعات مختلف. چند تا از علما رو زندگی نامشون رو کار کردیم، خلاصه چند تا کتابو به شکل پادکست درآوردیم، مثل کتاب ولایت فقیه امام، مثل کتاب الغارات یا فدک در تاریخ شهید صدر. 0 تا 100 مشروطه رو تو 23 قسمت گفتیم، 8 تا از انقلابای بزرگ دنیا رو روایت کردیم. اگه خواستید بقیه پادکست های رادیو مناهج رو بشنوید، تو ایتا، کست باکس یا شنوتو رادیو مناهج رو جستجو کنید، پیدامون میکنید.
رسانه حوزوی مناهج، manahej.ir